بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند قدس سره برای تأیید مقدمیت اجزا فرمودن که مغایرت اعتباریه بین مقدمه و ذل مقدمه کفایت می کند و ضرورتی ندارد که مقدمه و ذل مقدمه دو وجود مستقل باشند، منتها در تعبیرشون یک تعبیری می فرمایند که ممکنه کسی توهم خلاف بکند. می فرمایند که در باب اجزا مقدمه عبارت است از اجزا بالعصر و ذل مقدمه همین اجزاء، منتها به شرط الاجتماع. این کلمه بالعصر که عصر به معنای جمع به معنای عموم، مقصود ایشون این نیست که مقدمه عبارت است از مجموعه اجزا، الاجزاء و بالعصر، مقصود مجموعه اجزا نیست. خب اگر مجموعه اجزا شد، اولا لازمش این است که در اونجایی که مرکب مرکب از ده جزئه، ما یک دونه مقدمه داشته باشیم، در حالی که مدعا این است که به تعداد اجزا مقدمه تعدد پیدا می کند. اگر شیء مرکب از دو جزء شد، لهو مقدمتان، و اگر مرکب از سه جزء شد، لهو ثلاث مقدمات، و اگر مرکب از ده جزء شد، دارای ده مقدمه داخلی است. پس اگر این کلمه بالعصر به معنای مجموع باشه، این معناش این است که یک مرکب از ده جزء لهو مقدمتون واحده و هو جمیع الاجزاء. علاوه دیگه مغایرت بین مقدمه و ذل مقدمه تحقق پیدا نمی کند، برای اینکه جمیع الاجزاء همون ذل مقدمه است. چه فرق می کند که شما تعبیر به جمیع الاجزاء بکنید و یا تعبیر بکنید الاجزاء به شرط الاجتماع، به شرط الانضمام؟ پس مقصود ایشون از کلمه عصر با سین و الف که به معنای جمیعه در حقیقت اون عام استغراقی ملحوظ و مقصوده، نه عام مجموعی. الاجزاء بالعصر یعنی کل واحد من الاجزاء، هر یک از اجزاء این اتصاف به مقدمیت داره و با تعدد اجزاء طبعا مقدمه داخلیه هم تعدد پیدا می کند. این حالا یک نکته ای بود که در کلام ایشون توهم خلاف نشود. عرض کردیم که در باب مقدمات داخلیه دو تا بحث وجود داره. یک بحث اصل مقدمیت مقدمات داخلیه است و در حقیقت بحث در صحت این تقسیم، این که ما میشینیم تقسیم میکنیم مقدمه را به انها اما ان تکون داخلیه و اما ان تکون خارجیه، آیا این تقسیم صحیحه؟ که معنای صحت تقسیم این است که عنوان مقسم در هر یکی از دو قسم باید تحقق داشته باشد. عنوان مقدمیت هم باید در قسم اول که مقدمه داخلیه است و هم قسم دوم که مقدمه خارجیه است تحقق داشته باشه. در این مرحله خب معلوم شد که این تقسیم صحیحه و مقدمات داخلیه هم عنوان مقدمیت رو واجد هستند. اما مرحله دومی که در همین جا مورد بحث، عبارت از این مرحله است که درسته که مقدمات داخلیه عنوان مقدمیت دارند، در مقدمیتشون ما مناقشه نمی کنیم، اما در عین حال آیا مقدمات داخلیه در نزاع در باب مقدمه واجب هم وارد هستند؟ همونطوری که مقدمات خارجیه عنوان مقدمیتشون محرز، دخولشون هم در محل نزاع مقدمه واجب مسلم. آیا مقدمات داخلیم این شأن رو دارن که در محل نزاع در باب مقدمه واجب وارد بشوند؟ یعنی اونهایی که قائل به ملازمه هستند وجوب غیری مقدمات داخلیه رو قائل بشوند و اونهایی که منکر ملازمه هستند وجوب غیری مقدمات داخلیه رو منکر بشوند، یا اینکه نه اینها اصلا داخل در این نزاع نیستند ولو اینکه اصل تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه یک تقسیم صحیحیه. کدام یکی از این هاست؟ اینجاست که مرحوم های آخوند در کتاب کفایه در این مرحله مخالفت می کنند. می فرماین ما مقدمات داخلیه رو ثابت کردیم مقدمیتشون رو، اما در این حال در نزاع در باب مقدمه واجب اینها نمیتونن وارد بشوند، یک مشکل خاصی دارن که اینها از محل نزاع خارج هستند. حالا اون مشکلشون چیه؟ میفرماید مشکل اینه، این بیان ایشون با اشکالی که بهشون وارد شده و جوابی که دادن، اینا رو خوب دقت بفرمایید تا بعد اون وقت باید ببینیم که در باره کلام ایشون چه مطالبی گفته شده و یا لازم گفته بشود. ایشون می‌فرمایند که خب در اجزا که شما ازش تعبیر می‌کنید به مقدمات داخلیه و ما هم قبول کردیم، اقیم الصلاة که عبارت از امر متعلق به اقامه صلاته، خب اقیم الصلاة مکلف رو به چی تحریک میکنه؟ بس میکند مکلف را به چی؟ آیا غیر از این است که اقیم الصلاة مکلف رو به همین اجزا بس میکنه؟ اقیم الصلاة که مکلف را بأس به رکوع می کند، اقیم الصلاة که مکلف را بأس به سجود می کنه، اقیم الصلاة که مکلف را بأس به سایر اجزاء می کند. خب اگر اقیم الصلاة مکلف را بأس به این اجزا نمی کنه، پس به چی بس می کند مکلف را؟ به چی تحریک می کند مکلف را؟ چی واجب کرده بر مکلف؟ لذا می فرماید ما تردیدی نداریم که اقیم الصلاة اصلا معنا و حقیقتش و عبارت اخراش عبارت از بأس الی السجود و رکوع و القراءة و سایر الاجزاء. غیر از این میشه ما معنا بکنیم اقیم الصلاة رو؟ پس در حقیقت رکوع مبعوث و الیه به بعث خود اقیم الصلاة، سجود مبعوث و الیه به خود اقیم الصلاة. خب اگر رکوع و سجود به خود اقیم الصلاة که اقیم الصلاة یک واجب نفسیه و وجوبش وجوب نفسیه، اگر اجزا به خود این اقیم الصلاة مبعوث و الیه واقع شدند، دیگه شما اینجا بخواهید این حرف رو بزنید، بگید ضمن اینکه رکوع به امر وجوبی نفسی اقیم و صلات مبعوث و الیه هست، روی اینکه رکوع مقدمیت داره و ما پذیرفتیم مسئله مقدمیتش رو و مثلا قائل به وجوب مقدمه ام شدیم، پس در نتیجه لازم میاد که همین رکوع یک وجوب غیری مقدمی هم به او تعلق گرفته باشه، پس در نتیجه خود عنوان رکوع هم متعلق وجوب نفسی و مبعوث و الیه به بعث نفسیه و هم متعلق وجوب غیری مقدمی و مبعوث و الیه به بعث غیری مقدمی. دو تا وجوب روی رکوع تمرکز پیدا کرده، دو تا وجوب در یک جا مجتمع شده و هازا عبارتون عن اجتماع المثلین، و چون اجتماع مثلین ممتنعه، همونطوری که اجتماع زدین ممتنعه، اجتماع مثلین هم امتناع داره. برای اینکه ما گرفتار مشکل اجتماع مثلین نشیم، چاره نداریم جز اینکه بگوییم مسئله وجوب غیری مقدمی در رابطه با اجزا پیاده نمی شود، مقدمیت داره اما وجوب مقدمی نداره، مقدمیتش محرزه اما داخل در نزاع در باب مقدمه واجب نیست، و الا یلزم و اجتماع المثلین. اینجا کأنه یک مستشکلی پیدا می شود و به ایشون اشکال می کنه که خب اگر ما در مسئله اجتماع امر و نهی در صلات در دار قصبی قائل به جواز اجتماع شدیم، چون مسئله ایش محل خلاف که آیا اجتماع امر و نهی امتناع داره در اون چیزی که محل نزاع در اونجاست، یا اینکه نه مانعی نداره، هل یجوز و ام یمتنع. این قلتی که به ایشون اشکال میکنه، میگه اگر ما در اونجا قائل به جواز اجتماع شدیم، خب درسته که مسئله وجوب و حرمت متضادینه، اما اگر ما حل کردیم مشکله مسئله اجتماع امر و نهی رو، لازمش این است که اینجا هم اون مشکل حل بشه. اینجا با اونجا چه فرق میکنه؟ اونجا دوتا عنوان وجود داره، قائل به جواز اجتماع امر و نهی، اینجوری مسئله رو تقریب میکنه که حالا انشاءالله تفصیلشو بعد عرض میکنیم، لکن خلاصه حرفش اینه، قائل به جواز اجتماع امر و نهی میگه ما دو تا مقام داریم، دو مرحله در کاره. یک مرحله، مرحله تعلق تکلیف من قبل المولاست، یک مرحله، مرحله مخالفت و موافقتی است که از عبد تحقق پیدا میکنه. در مرحله تعلق تکلیف همیشه تعلق تکلیف قبل از تحقق در خارجه، برای اینکه اگر شیئی در خارج وجود پیدا کرد، بعد الوجود که معنا نداره تکلیف به او متعلق بشود. تکلیف مربوط به عالم مفهوم و عالم عنوان و عالم طبیعت. طبیعت مأمور به، طبیعت منهی عنه، عنوان متعلق تکلیفه. اما خارج این ظرف موافقت و مخالفت تکلیف، مقام تعلق تکلیف غیر از مقام امتثال و مخالفت. لذا قائل به جواز اجتماع این طوری میگه، میگه در مرحله تعلق تکلیف یک عنوان داریم به نام عنوان صلات، یک عنوان هم داریم به نام عنوان قصب، که اینها در عالم عنوانیت هیچ گونه ارتباط بینشون نیست. وقتی که انسان کتاب و صلات رو میخونه اصلا قصب در ذهنش نمیاد، وقتی هم که انسان کتاب القصب رو میخوانه صلات در ذهنش نمیاد. مولا وقتی که امر به صلات کرده، صلات چه ارتباطی به عنوان قصب داشته؟ و وقتی که نهی از قصب کرده، چه التفات و ارتباطی مسئله قصب با مسئله صلات داشته؟ لذا در مرحله تعلق تکلیف صلات و قصب دو عنوان غیر مرتبطند. لکن این مکلف اون هم به سوء الاختیار آمده این دوتا رو در وجود خارجی مجتمع با هم کرده. به سوء اختیار خودش یه خانه ای رو از بیچاره ای قصب کرده، تو این خانه اقامت کرده و در نتیجه در این خانه نماز میخونه. این جمع کردن بین عنوان صلات و بین عنوان قصب اولا در وجود خارجیه و ثانیا هم به سوء اختیار مکلفه، برای اینکه محل نزاع در باب اجتماع امر و نهی اونجاییست که مکلف مندوهه داشته باشه، راه تخلص داشته باشه، بتونه نمازشو در غیر دار قصبی انجام بده. اون وقت قائل به جواز اجتماع میگه اونی که به مولا ارتباط داره مرحله تعلق تکلیفه، در مرحله تعلق تکلیف صلات و قصب دو تا عنوانه. اما اون مصیبتی را که گریبان مکلف رو گرفته، این نه ارتباط به مولا و مقام تکلیف داره و ثانیاً هم مربوط به سوء اختیار مکلفه. او میتونست در این خانه نمازشو انجام نده و در نمازشو مثلا در مسجد انجام بدهد. قائل به جواز اجتماع امر و نهی، یه همچه راهی رو طی میکنه. اون وقت مستشکل میگوید که به مرحومای آخوند، میگه چه مانعی داره که ما نظیر این راه رو منتها در رابطه با اجتماع مثلین در باب اجزا و مقدمات داخلیه پیاده بکنیم، بگیم که رکوع به عنوان رکوعی این مبعوث و الیه به امر نفسیه، مبعوث و الیه به خود اقیم و صلاته. اما اینجا یه عنوان دیگری داریم که ازش تعبیر می کنیم به عنوان مقدمه، و اون مقدمه معروض وجوب غیری و محکوم به وجوب غیری است. پس چطور شما میگی اجتماع مثلین لازم میاد؟ وجوب نفسی متعلقه به عنوان رکوع، وجوب غیری متعلقه به عنوان مقدمه است. مقدمه یک عنوان، رکوع یک عنوان دیگر. او محکوم به وجوب نفسیه، این هم محکوم به وجوب غیری، منتها در خارج این دوتا با هم مجتمع شدند. در تحقق در خارج این دوتا با هم ارتباط و اتحاد پیدا کردند. اما این اتحاد خارجی ضربه به تغایر در مقام تعلق تکلیف که مربوط به مولاست، ضربه ای به اون تغایر نمیزنه. او وجوب نفسیش رو متعلق به عنوان رکوع و سجود و اینها کرده، وجوب غیری شرعی هم متعلق به عنوان مقدمه شده. پس چطور شمای مرحومای آخون میفرمایید اجتماع مثلین لازم میاد؟ اگر ما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز شدیم، اینجا هم قائل به جواز میشیم و فرقی بین این دوتا ملاحظه نمی شود. مرحوم آیاخون در جواب این اشکال می فرماین نه، مسئله اینطور نیست. اینجا رو با مسئله اجتماع امر و نهی شما مقایسه نکنید. حسابی در اونجا هست که اون حساب رو نمیشه اینجا باز کرد و بین ما نحن فیه و اونجا مغایرت تحقق داره. حالا حسابش چیه؟ حسابش این است که میفرماید در اونجا اونهایی که قائل به جواز اجتماعند، که حالا تصادفاً خود مرحوم آخوندم اجتماعی نیستند، اما اونهایی که قائل به جواز اجتماعن، همونطوری که من عرض کردم، میگویند دو تا عنوان وجود داره، دو تا طبیعت تحقق داره. این عنوان ها هر کدام موضوعیت داره و به اصطلاح علمی حیثشون حیث تقییدیه. یعنی وقتی که مولا میگوید اقیم الصلات، این اقیم الصلات واسطه در این نیست که این وجوب روی یک شیء دیگری پیاده بشود. خود عنوان صلات موضوعیت داره، خود عنوان صلات تمام الموضوعه، خود عنوان صلات مرکز حکمه. دیگه حکم از عنوان صلات جای دیگری نمیره و عنوان صلات واسطه نیست که حکم از این عنوان روی شیء دیگر بره. لذا میبینیم اقیم الصلات، صلات عنوانٌ لهو موضوعیه و حیثیتهو حیثیتٌ تقییدیه. در باب قصبش هم همینطوره، وقتی که مولا میگوید لا تقصب، مرکز تحریم نفس عنوان قصبه، موضوع حرمت نفس عنوان قصبه و حیثیت قصب در رابطه با متعلق حکم یک حیث تقییدیه، نه اینکه قصب واسطه شده باشه برای اینکه چیز دیگری حرام باشه و مرکز اصلی حرمت یک شیء دیگری باشه که این قصب مثلا واسطه برای اون شیء دیگر شده باشه. نه، القصب له الموضوعیت الکامله و حیثیته حیثیتون تقییدیه. صلاتش هم همینطور. لذا قائل به جواز اجتماع میگه این دوتا موضوع از هم جداست، موضوع امر با موضوع نهی چه ارتباطی داره؟ حیثیت تقییدیه صلات با حیثیت تقییدیه قصب چه ارتباطی در عالم حکم بینشون وجود داره؟ چون هیچ ارتباطی وجود نداره، لذا مانعی نداره که امر به صلات متعلق بشه و نهی هم به قصب. حالا ببینیم در ما نحن فیه هم این معنا به این صورت میتواند پیاده بشه یا نه. در ما نحن فیه یک اقیم الصلات داریم. خب بله، اقیم الصلاتش صلات حیثش تقییدیه، صلات همین رکوع و سجود و امثال ذالکه. اقیم الصلات بحث به همین ها میکنه، صلات عبارتون اخرایه عن الرکوع و سجود و القرائت و سایر الاجزاء. پس اگر ما بگوییم اقیم الصلات روی نفس عنوان صلات، که عنوان صلات عبارت اخرای از عنوان رکوع و سجود و تشهد و تسلیمه، این معناش همینه که امر در اقیم الصلات به صورت وجوب نفسی به نفس همین عناوینی که عبارت از رکوع و سجود و امثال اینهاست متعلق شده، برای اینکه صلات همونطوری که دیروز عرض کردیم یک مرکب اعتباریه و عبارتون اخرای از همین اجزائه. در ناحیه وجوب نفسیش مسئله درسته، اما میایم در ناحیه وجوب غیری، خب اینجا که انه مرحومای آخون میفرماید ما از شما سوال میکنیم که تمرکز وجوب غیری روی چیه؟ چی واجب است بالوجوب الغیری؟ چی موضوعیت دارد برای وجوب غیری؟ شما چی جواب میدید؟ میگید عنوان المقدمه، این مفهوم عنوان المقدمه که مقدمیت نداره، اونی که مقدمیت داره رکوع مقدمیت داره. حالا در باب مقدمه خارجی مثالشو بگیم که خیلی روشن بشه. در باب کون علست و نسب سلم که یک مقدمه خارجی است، ما وقتی سراغ نسب سلم میریم میبینیم دو تا عنوان وجود داره، یکی عنوان نسب سلم، یکی عنوان المقدمیه است. کدومش مرکز وجوب غیریه؟ کدومش موضوع برای وجوب غیریه؟ اونی وجوب غیری بهش متعلق میشه که راه را برای رفتن به بالای بام باز میکنه. چی راه رو باز میکنه برای رفتن به بالای بام؟ نسب السلم. عنوان المقدمه یک انسان رو به بالای بام نمیرسونه. اگر هزار بارم انسان رو به قبله بیسته و ذکر یا مقدمه یا مقدمه بکنه، اگر نردبان نباشه همین پایین واقع شده. نسب سلمه که راه رو برای رفتن به بام باز میکنه. پس در مقدمات خارجیه که یک عنوان نسب سلم وجود داره و یکی هم عنوان المقدمه، ما نمیتونیم بگیم اونی که مرکز وجوب غیریه عبارت از عنوان المقدمه است. المقدمه لا یمکن ان یوصل الانسان الى ذی المقدمه، بل نسب السلم یوصل الانسان الى ذی المقدمه. پس ما مجبوریم که برای اینکه مقدمم خیلی بهش بر نخوره بیایم این حرف رو بزنیم، بگیم مرکز وجوب و موضوع وجوب عبارت از نسب السلم، اما علت این که نسب سلم وجوب پیدا کرده مسئله مقدمیتشه. فبن نتیجه حیثیت مقدمیت در رابطه با وجوب غیری دیگه حیثیتش تقییدی نیست، این یک حیثیت تعلیلیه، یعنی مقدمیت علت می شود که وجوب روی نسب سلم تمرکز پیدا بکنه، نسب سلم واجب بشود بالوجوب الغیری. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در اینجا دو تا حیث تقییدی نداریم، یک حیث تقییدی عنوان صلاته، او درسته، اقیم الصلات شما رو بحث به رکوع میکنه، اما وقتی سراغ مقدمیت میاییم دیگه غیر از رکوع چیزی رو نداریم که مرکزیت برای وجوب غیری داشته باشه. مقدمیت دست وجوب غیری رو میگیره، میاره روی خود رکوع متمرکز میکنه، اون وقت نتیجه این میشه که ار رکوع یسیر و مرکزن لل حکمین المتماثلین، رکوع هم وجوب نفسی پیدا میکنه هم وجوب غیری. اما در باب اجتماع امر و نهی چون که عنوانین هر کدام حیثشون حیث تقییدیه، هیچ وقت از محل خودش وجوب تجاوز نمیکنه، حرمت هم تجاوز نمیکنه. وجوب روی عنوان صلات، حرمت روی عنوان قصب. اگر اینجا میتونستیم بگیم وجوب نفسی روی عنوان رکوع و وجوب غیری روی عنوان مقدمه، میشد همون مسئله اجتماع امر و نهی رو در اینجا نظیرش رو پیاده کرد، اما چون اینجا یکی از دو عنوانهای ما حیثش حیث تعلیلیه و نتیجه اجتماع حکمین تمرکز حکمین روی یک مورده، لذاست که ایشون می فرماید اگر اونجا هم ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، اینجا نمیتونیم قائل بشیم به این که مقدمات داخلیه داخل در محل نزاع هست. حالا اینجا امام بزرگوار قدس سره یک بیانی دارن که بیان ایشون رو مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله.